آنت به نحوی گاه گیر خود را در خاموشی رمیدواری زندانی میکرد که به علت آن درست پی نمیبرد. سیلوی بسیار بهتر از او میفهمید. پس از 15 روز زندگی با هم آنت را بیشتر از خود او میشناخت. گرچه این هم نه از آن رو که استعدادهای ذهنیش از حد میانگین دختران خوشبر روی توده پاریس بالاتر باشد. گذشته از هوش عملی بسیار صائب و سنجیده‌اش که سیلوی همه سودی را که امکان داشت از آن نمی‌برد، چه بیشتر اوقات ترجیح می‌داد که از هوس خود پیروی کند، دیگر چندان نمی‌بایست از چهار دیواری مألوف خود بیرونش کشید. البته همه چیز سرگرمش می‌داشت، اما جز مد که پایانی ندارد. علاقه‌اش تا عمق هیچ چیز نفوذ نمی‌کرد. درباره هر آنچه به هنر باز می‌گردد، پرده‌های نقاشی و موسیقی و کتاب، سیلوی از حد ابتذالی آبرومند فراتر نمی‌رفت. تازه به همین نیز همیشه دست نمی‌یافت. آنت غالباً از ذوق ناهنجارش می‌رنجید. سیلوی متوجه می‌شد و می‌گفت: اوف، باز هم ناشیگری کردم. پس خودت به من بگو آدم‌های حسابی چه می‌پسندیدند. سیلوی درباره یک تابلو به همان زبان حرف می‌زد که درباره یک کلاه. از چه چیزهایی باید تمجید کرد؟ این را اگر من بدانم دیگر به همان خوبی از احتش برمی آیم که هر کسی دیگر. ولی پاره اوقات سیلوی تا به این حد سر آشتی نداشت. با سرسختی از قهرمان فلان داستان پاورقی یا از فلان ترانه عاشقانه بیمزه هواداری می کرد و آن را بالاترین نمودار هنر و عاطفه می شمرد. با این همه خواهر بزرگ خود را وامی داشت تا به ارزش یا بهتر بگوییم به نوید امکانات هنری شیوهی پی ببرد که آنت تا آن زمان بیان که بشناسدش منکرش می شد. سینما که سیلوی به جا و بی جا سودازده آن بود. گاه نیز اتفاق می افتاد که سیلوی با همه عجز از احساس زیبایی کتابی که با هم می خواندند، قدرت و نیروی پارهی صفحات را که حقیقت شگرف آن خواهرش را می رماند بهتر از آنت درک کنند. چه زندگی را سیلوی بهتر از او می شناخت و آن سرآمد همه کتاب هاست. کتابی که هر کس به صرف خواستن قادر به خواندن آن نیست و گرچه از نخستین تا واپسین سطر همه آن را در خود نوشته دارند، برای گشودن رمز آن می باید زبانش را نزد استاد درشت خوی مهنت آموخت. درس های این استاد را سیلوی از کودکی زیسته بود و اینک به روانی می‌خواند. آنت دیر آغاز می‌کرد. درس ها که با کندی بیشتری فرا گرفته می‌شد، می‌بایست دورتر در او نفوذ کند. آن سال تابستان گرما به افراد بود. در نیمه های اوت درختان زیبای باغ دیگر سوخته بودند. در شب‌های گر گرفته سیلوی گردن می‌کشید تا یک نفس هوا را به هنگام گذر فرو دهد. او بهبود یافته بود، اما هنوز رنگ پریده بود و اشتهای چندانی نداشت. همیشه کم خوراک بود، چنان که اگر او را به خود وامی گذاشتند، برخی شبها با یک بستنی و اندکی میوه به جای شام بسنده میکرد. ولی آنت مراقب بود، تندی مینمود و کارش آسان نمیگذشت. سرانجام آنت عزم سفر به کوهستان کرد، سفری که تاکنون از هفتهی به هفته دیگر باز نهاده بود و در ته دل امید آن داشت که از بار آن شانه خالی کند. چه دلش میخواست که خواهرش را سراسر تابستان تنها برای خود نگه دارد. آنان رهسپار یک آبادی ناحیه گریزون شدند و آنت که زمانی پیش یک چند در آنجا اقامت داشته بود، خاطره مهمانسرای ساده و خوبی را در محیط شبانی و آرامش بخش سوئیس قدیم از آن در خود حفظ کرده بود. اما در این چند سال همه چیز دگرگون گشت. مهمانخانه فراوان بچه کرده بود. شهری از کاخهای پرمدعای نک آنجا سر برآورده بود. از میان چمنزارها جاده های اتومبیل رو کشیده بودند. در دل جنگل ها برچ برچ یک تراموای برقی به گوش می رسید. آنت می خواست که بگریزد، ولی از روز و شبی که در هوای گرم خفه کننده در سفر گذرانده بود خسته بودند. نمی دانستند کجا بروند. خواهشی جز این در دل نداشتند که دراز بکشند و بی حرکت بمانند. چه در جایی که اینک بودند، اگر همه چیز دگرگون شده بود، دست کم هوا پاکی بلور آسای خود را حفظ کرده بود. سیلوی آن را با نوک زبان خود میمکید، درست همان گونه که در پاریس در میان حیاهوی کوچه ها کنار عرابه فلان فروشنده دورگرد میستاد و بستنی را در جام بلورین لیس میزد. دو خواهر با هم گفتند که چند روزی آنجا میمانند تا تک گرما بشکند، اما بعد خوگیر شدند. لطف و کششی در آنچه بود یافتند. فصل پر ازدهامی بود. مسابقه تنیس جوانان چست و چالاک 3-4 ملت را بدانجا کشانده بود. مجلس های رقص و نیز نمایش های کوچکی ترتیب داده می شد. انبوه پر همهمه مردم در گردش و لاس زدن و جلوه فروختن بود. آنت می توانست از این همه چشم بپوشد، ولی سیلوی بی رو و ریا تفریح می نمود و لذتی که از آن می برد و نشان می داد به خواهرش سرایت کرد. هر دوشان تردماغ بودند و هیچ انگیزه ای نداشتند که از تفریحات فراخور سن و سال خود روی بگردانند. هر دو جوان و شاد و هر یک به شیوه خیش دل و با بودند و چیزی نگذشت که دوستان فراوانی گردشان فراهم آمدند. آنت خوشگل می نمود، در هوای آزاد و سرگرمی های ورزشی جلوه بهتری می یافت. فربه بود و خوشقد و بالا، دوستدار راهپیمایی و بازی های پرتکاپو، حریفی بسیار خوب در تنیس با نگاهی که خطا نمی کرد، عصب پاونر و مچ دست چالاک، ضرباتی برق‌آسا و آن که بر حسب عادت در حرکات خود امساک می نمود، هر زمان که لازم می افتاد تکاپوی شایان تحسین و جهش های سائق مانند داشت. به دیدن خیزهای او سیلوی شگفت زده دستها را به هم می کوفت، به خواهرش می نازید. به ویژه از آن روح هرچه بیشتر تحسینش می کرد که پی می برد خود قادر به تقلید وی نیست. سیلوی این دختر باریک اندام پاریسی در همه بازی‌های ورزشی بی‌استعداد بود و درست نمی‌فهمید که آنچه کانها چه جاذبه‌ای می‌توانند داشته باشند. می‌بایست به خود زیاد زحمت حرکت داد. برای او دلنشین‌تر و خاص به احتیاط نزدیک‌تر همان بود که تماشاگر باقی بماند، وقت خود را به هدر نمی‌داد. گروهی ستایشگر همچون درباری کوچک برای خود داشت و او در آن میان جلوه و ناز می‌فروخت، چنان که گویی جز این کاری در همه زندگی نداشته است. دختر زیرک با دقت در اطوار زنان جوان عیانی آنچرا که در آنان پسندیده و دلچسب بود و بر چینش آسان تقلید می‌کرد. بیان که چیزی وانمود کند، با گیج و گولی دلنشین همواره به چشم و گوش مراقب بود. هیچ نکته ای را از دست نمی داد، ولی بهترین سرمشق او همچنان آنت بود. سیلوی با دریافتی غریزی و صائب نه تنها می توانست در بسا جزئیات از او سرمشق بگیرد، بلکه تغییرات کوچکی در آنها بدهد و در پاره موارد حتی برخلاف رفتار کند، درست به اندازه دربایست که تظاهر به ناتراشیدگی نشانه دیگری از نازک طبعی باشد. زیرکی باز بیشتری که او نشان می‌داد در این بود که هرگز از حدودی که در آن زمین را زیر پای خود محکم حس می‌کرد بیرون نمی‌رفت. اینجا سیلوی رفتار و اطوار و برداشتی در حد کمال داشت، برازندگی دلنشینی که از یک جو خلبازی نمک می‌گرفت. آنت وقتی که میشنیدش معلوماتی را که خود او دیروز به وی آموخته بود با پررویی دلاویزی برای ستایشگران خود بازگو میکند، از خنده خودداری نمیتوانست. سیلوینی زیرکانه چشمکی به خواهر میزد. بیشک نمیبایست او را در این گفت و شنود به جاهای دور و دراز کشاند، چه با همه هوش و حافظه خوبی که داشت این خطر در پیش بود که کمبودهای خود را برملا کند، اما دم به تله نمیداد. مرزهای قلمرو به خود را میپایید. از آن گذشته میدانست چگونه حریفانی برای خود برگزیند. اینان بیشتر جوانان ورزش دوستی از کشورهای بیگانه بودند، آنگلو ساکسون یا رومانیایی، که در برابر اشتباهات بازی بیشتر حساس بودند تا در برابر خطاهای گفتار. گل سرسبد این مجمع کوچک زنانه یک ایتالیایی بود، جوانی دارنده نام پرتنین یک خانواده کهن لومبارد که چراغ آن قرنها پیش خاموش گشته بود، ولی نام چیزیست که هرگز نمی میرد، با هیئتی که در میان جوانان علمودش به جزیره ایتالیا بس فراوان است و بیشتر رنگ زمانه دارد تا رنگ نژاد، و در آن آمریکایی ساکن خیابان پنجم را میتوان در ترکیب شگرف با سرکرده چریک قرن 14 ایتالیا توام یافت، چیزی که گاه حالتی بزرگوارانه از آن گونه که در اپرا به نمایش می‌گذارند به چنین ترکیبی می‌دهد. تولیو زیبا پسری بود، بلند بالا با قامتی خدنگ، اندامی خوش تناسب، سری گرد و چهره‌ای تحتراش، موها پاک مشکی، چشم‌ها شعله‌بار، بینی دراز و وسوسه‌گر با پره‌های کبود تاب، آرواره درشت، سینه سپر کرده با حرکاتی نرم راه می‌رفت. رفتارش آمیزه‌ای از نخوت و ادب چاپلوسانه و خشونت بود. مردی مقاومت ناپذیر، کافی بود که خم شود تا دلهای باخته را سر راه خود جمع کند و او خم نمی شد، منتظر می ماند تا خود بیایند و دل به دست او بسپارند. شاید درست به همین علت که آنت خود پیش نیامد تا دل به دو بدهد، تولیو ابتدا چشم طمع به وی دوخت. اون که قهرمان تنیس بود به ارزش مزایای جسمانی این دختر درشندام پی برده بود. در گفتگو با وی نیز موضوعهای ورزشی دیگری جسته بود که در آن سلیقه‌هاشون با هم سازگاری داشت، مانند اسب سواری و قایقرانی که آنت با همان شور سودایی خود در هر کار یک چند بدانها پرداخته بود. تولیو نیروی سرشاری رو که این پیکر دوشیزه بدان انباشته بود با بینی دراز خود بو کشید و آرزو در او سر برداشت. آنت این آرزو رو دریافت و از آن هم آزرده و هم شیفته گشت. ز زندگی جسمی نیرومندش که بر اثر سالها نیمچه گوشه‌گیری در فشار مانده بود، در حرم این تابستان پرشکوه میان این جوانان که جز خوشی به چیزی نمی‌اندیشند و در انگیزش این بازی‌های پرتکاپو بیدار می‌شد. این هفته‌های اخیر هم که با سیلوی به سر برده بود، گفته‌های بی‌پرده وی، مهربانی مفرطی که یک سر بدان آغشته شده بود، این همه در سرشت او که آگاهی بس کم و بس نارسایی از چند و چونش داشت، آشوبی پدید آورده بود. خانه تنش در برابر هجوم خواهش‌های نفسانی خوب دفاع نمی‌شد. برای نخستین بار آنت گزش سودای جنسی را آزمود و از آن دچار شرمساری و خشم گردید، چنان که گویی سیلی به وی زدند. ولی این موجب نمی‌شد که آرزو در او فرو ننشیند. به جای آن که خود را کنار بگیرد، با سردی غرور آمیز و با دلی لرزان در برابر تقرب جستنهای تولیو ایستادگی کرد. تولیو که آزمندی شکار جویانه خود را همواره در پرده حرمتی بی نقص می پوشند، هرچند که برق آن در چشمانش می درخشید، بیشتر از آن رو که می دید به رازش پی برده است و سر ناسازگاری دارد، دل باخته آنت شد و این برایش یک مسابقه دیگر بود. و چقدر شورانگیزتر میانشان مبارزه جویه های سخت و پنجه نرم کردن های دشوار در گرفتیان که چیزی از آن به نظر دیگران بیاید. هرگاه که تولیو با ادب مردانه‌اش سر فرود می‌آورد تا دست آنت را ببوسد، هنگامی که این یک با لطفی نخوت‌آمیز با آن یک لبخند می‌زد، دختر در چشمان پسر چنین می‌خواند: به چنگ می‌آرمت. و لبان بسته دختر پاسخش می‌داد: هرگز. سیلوی با نگاه تیز خود مراقب این نبرد تن به تن بود و در همان حال که از دیدنش تفریح می‌نمود، میلش کشید که خود نیز نقشی در آن بازی کند. چه نقشی؟ به راستی هیچ نمی دانست. خب خود شوخی و تفریح و البته نیاز به گفتن نیست، هم پشتی با آنت این پسر برازنده بود. آنت نیز بسیار برازنده و همواره بر اثر یک عاطفه نیرومند چه زیبا می شد. آن غرور آتشین، آن پیشانیش بسان پیشانی ورزوی جوانی که آماده جنگ می شود، آن موجهای سرخی و رنگ پریدگی ناگهانی که در نظر سیلوی چنان می نمود که مانند لرزی بر پیکرش می دود، جوان بازی را دیگر به جد می گرفت. فایده ندارد پسر جان، نه به چنگش نمی آری مگر آنکه خودش بخواهد. ولی آیا آنت می خواهد؟ نمی خواهد؟ ده تصمیم بگیر آنت، گرفتارت شده، کارش رو بساز. چه پخمه، لم کار را نمی دادند. خب خودم می روم به کمکش. آشناییشان با ستایشی که از آنت می‌کردند آغاز شد. هر دو تحسینش می‌کردند. جوان ایتالیایی به راستی دلباخته بود. سیلوی با چهره‌ای شکفته و چشمانی رخشان با او هم داستان می‌شد. در تمجید از خواهر خود بس زبردست بود، اما در بکار انداختن همه سلاح دلبری خود زبردستی کمتری نداشت و همین که به کارشان انداخت، دیگر امکان از کار انداختنشان نبود. هرچه سیلوی می گفت حالا دیگر آرام بگی بس است، پر دورداری می روی، دیگر گوش نمی دادند و چاره ای جزان نبود که به خود رهاشان کنند. آخر خیلی بامزه بود. پسره احمق هم طبعا بیدرنگ گر گرفته بود. چه خرن این مردها. به گمانش سیلوی اگر اشوه می فروخت برای چشمان قشنگ او بود، گرچه به راستی چشمانش قشنگ بودن. و حالا این ماهی میان دوتا قلاب چه می خواست بکند؟ آیا پر رویش آنقدر بود که بخواهد هر دو را فرو دهد؟ درباره کدام یک تصمیم خواهد گرفت؟ خب دیگر بابا انتخاب کن. سیلوی هیچ در پی واگذاشتن میدان به آنت نبود تا انتخاب را بر تولیو آسان کند. آنت نیز همچنین. از این پس آنت به غریزه تلاش خود را دو برابر کرد تا سیلوی را پس پشت بگذارد. دو خواهر یکدیگر را به مهربانی دوست داشتند. به همان اندازه که سیلوی از ستایش هایی که درباره آنت میکرد سرفراز میشد، آنت هم از تأثیری که سیلوی به جا میگذاشت به خود میبالید. همدیگر را راهنمایی میکردند، مراقب جزئیات آرایش هم بودند. با استادی بسیار میتوانستند از راه تضادی که در هیئتشان بود یکدیگر را بیشتر به جلوه درآورند. در شب نشینی های مهمانخانه همه نگاه ها را به سوی خود می کشیدند، ولی به ناخدا ولی به ناخواه خود آنان این نگاه ها رقابتی میانشان پدید می آورد که کار به دست خودشان نبود. هنگامی که می رقصیدن هر کدام به ارزیابی موفقیت های دیگری می پرداختن و از آن خودداری نمی توانستن. به ویژه موفقیت نزد آن کسی که به راستی خیلی بیش از آنچه دلشان می خواست به خود مشغولشان می داشت. و تولیو درست از زمانی که دیگر نمی دانست بیشتر به کدام یک از ایشان مشغول است، خیلی بیشتر آن دو را به خود مشغول می کرد. آنت پس از آن که دید تولیو به خواهرش رغبت نشان می‌دهد، دردی مبهم در خود احساس کرد. هر دوشان خوب می‌رقصیدند و هر کدام شیوه خاص خود داشتند. آنت هر چه در تواناییش بود کوشید تا برتری خود را مسلم دارد. بیشک هم در چشم شناسندگان بهتر می‌رقصید، ولی سیلوی با آن که بدان درستی رقص نمی‌کرد، بی تکلف‌تر بود. و از آن دم که به نیت آنت پی برد، دیگر به کمار دلربایی رسید و تولیو به راستی نتوانست مقاومت کند. آنت با سوز و درد دید که وی را به خود واگذاشتند. تولیو پس از چند دور رقص با سیلوی خندان و صحبت کنان با او در آن شب خوش تابستان از تالار رقص بیرون رفت. آنت نتوانست انان خود را به دست بگیرد، ناچار او نیز تالار را ترک گفت. بیان که جرأت کند در باغ از پی ایشان برود، کوشید تا از پس شیشه های دهلیز که راه به باغ داشت آن دو را ببیند و دیدشان در خیابان باغ که در حین راه رفتن به سوی هم خم شدند و به هم بوسه می‌دهند. این درد در برابر آنچه پس از اون روی نمود هیچ بود. آنت به اتاق خود در بالا رفته بیان که چراغ را روشن کند نشسته بود. پس از چندی سیلوی سرزنده و بانشات آمد و از این که دید در تاریکی تنها نشسته شگفتی نمود و دستهایش دست کشید، گونه هایش را بوسید و چنان که معمول او بود هزاران ناز و نوازشش کرد. آنت بهانه آورد که ناگهان درد سر آرزش گشته، ناچار شده تالار رقص را ترک کند. سپس از خواهرش پرسید که باقی شب نشینی چگونه برقرار شده و آیا او با تولیو به گردش رفته. سیلوی معصومانه پاسخ داد که گردشی در میان نبوده، نمیداند تولیو کجا رفته و چه شده. از آن گذشته تولیو دیگر حوصله‌اش را سر می برد. تازه او مردهایی را که پرخوشگلند دوست ندارد. از آن بدتر تولیو نونوره و کمی هم سیاه سوخته. پس از این گفته ها سیلوی به رخت خواب رفت و در آن میان آهنگ والسی را زمزمه می کرد. آنت به خواب نرفت. سیلوی بسیار خوب خوابیده بود. پی نمی برد چه طوفانی برانگیخته. آنت در چنگ دیوان زنجیر گسسته گرفتار بود. آنچه بر او گذشته بود مصیبتی بود، مصیبتی دوگانه. سیلوی رقیب وی بود و سیلوی به وی دروغ می گفت. سیلوی که آن همه دوستش می داشت. سیلوی شادی و ایمان او، همه چیز فرو ریخته بود. آنت دیگر نمی توانست دوستش داشته باشد. دوستش نداشته باشد؟ آیا می توانست دیگر دوستش ندارد؟ اوه چقدر این دوستی در او ریشه بود، ریشه دار بود، حتی بیش از آنچه خود پنداشته بود. ولی آیا تو می توانی آنچه را که حقیرش می شماری دوست بداری؟ آخ، باز خیانت سیلوی اهمیتی نداشت. چیز دیگری هم بود. چه چیز دیگر؟ بله، این مرد که آنت ارزشی به او نمی داد و اکنون دوستش می داشت، دوست می داشت؟ نه، می خواستش. تب غرور غیرتمند از آنت طلب میکرد که او را بگیرد، از دست آن دیگری بیرون بکشد، خواست نگذارد که آن دیگری او را از دست وی بیرون کشد. سیلوی اینک برای آنت آن دیگری شده بود. آن شب آنت یک ساعت هم نیاسود. ملافه ها گویی پوستش را میسوزاند و از تخت مجاور هم همه سبک خواب معصومانه برمیخواست. صبح هنگام که خود را رو در روی هم یافتند، سیلوی به همان نگاه نخستین دریافت که همه چیز عوض شده، اما نفهمید چه روی نموده. آنت با حلقه کبودی گرد چشمان رنگ پریده، عبوس پر نخوت، ولی به نحوی شگرف زیباتر، هم زیباتر و هم زشت‌تر، چنان که گویی همه نیروهای نهفتش ناگهان فراخوانده شده سر برافراشتند. آنت ردای غرور به خود پیچیده، سرد و بدخواه و در خود فرو رفته، سیلوی را که جفنگ های همیشگیش را می گفت نگاه می کرد و به دو گوش می داد و در حالی که به زحمت روز به خیری گفته بود از اتاق بیرون رفت. رشته پرچانگی سیلوی در وسط یک کلمه بریده شد. او نیز به نوبه خود بیرون رفت و با نگاه خود آنت را که از پلکان به زیر می رفت دنبال کرد. پی برد که چیست. آنت تولیو را که در سرسرای مهمانخانه نشسته بود دید و راست به سوی او رفت. تولیو نیز دریافت که وضع دگرگون شده است. آنت کنار او نشست، درباره چیزهای بی اهمیت گفتگو می‌کردند. آنت سر برافراشته بی‌اعتنا به روبروی خود چشم دوخته بود و از نگریستن در چهره تولیو پرهیز داشت، ولی تولیو هیچ تردید نداشت. آنت به خود او بود که خیره گشته بود. نگاهش که در پناه پلک‌های کبود تاب خود را پنهان می‌کرد و گوی از روشنایی بس شدید می‌گریخت، می‌گفت می‌خوای مرا؟ و تولیا که چشم به ناخن‌ها دوخته با لحنی خوشنود داستان بی‌مزه‌ای حکایت می‌کرد، مانند ببر گوشه چشم در کمین پیکر آنت و آن پستان‌های سفت گشتش بود و گوی می‌پرسید پس تو هم می‌خوایی؟ و جواب چنین بود می‌خواهم که تو مرا بخواهی. سیلوی هیچ تردید روا نداشت، دور سرسرا چرخید آمد، میان تولیو و آنت روی صندلی نشست. برآشفتگی آنت به یک نگاه تنها به یک نگاه بروز کرد و این کافی بود. سیلوی تأخیری را که در آن انباشته بود مانند شلیک تیری از نزدیک دریافت کرد، مژه برهم زد و وانمود کرد که ندیده است، ولی مانند ماده گربه‌ای که برق گرفته باشدش مو بر تنش راست گشت. لبخندی زد و آماده گاز گرفتن شد. نبرد نرم و نازک سه جانبه در گرفت. آنت که وانمود میکرد از حضور سیلوی بیخبر است، بی‌اعتنا به آنچه او میگفت، از فراز سر او با تولیو گفتگو میکرد که در این میان ناراحت بود. گاه هم که آنت ناگزیر از شنیدن بود، زیرا سیلوی از حرف در نمی‌ماند، با یک لبخند، با یک جمله طنزآمیز روی یکی از خطاهای لفظی که سخن سیلوی هنوز بدان آراسته بود تأکید می‌کرد. چه زنک جوان با همه تردستی خود موفق نشده بود این گیاهان هرز و از باغچه خود کاملا ریشه‌کن سازد. سیلوی که زخمی کاری برداشته بود، دیگر در آنت خواهر نه، بلکه تنها رقیب می‌دید. در دل می‌گفت نوبت تو هم می‌رسد که ضربت مرا بچشی، و با لب برگشته که دندان‌های پیشین را به نمایش می‌گذاشت وارد کارزار شد. دندان به تاوان دندان و چشم به تاوان چشم، نه بلکه هر دو چشم برای یکی. آه آنت، این چه احتیاطی بود! سیلوی مانند او نبود که بزرگ منشی مزاحمش باشد. برای او هر سلاحی خوب بود، به شرط آنکه او را به پیروزی برساند. آنت با زره غروری که به بر کرده بود خود را پست میشمرد اگر میگذاشت که تولیو ذره‌ای به آرزومندی وی پی ببرد. اما سیلوی دست و پای خود را با چنین وسواس‌هایی نمی‌بست. ها، برای آقا همان افسانه‌ای را بخوانیم که بیشتر خوشایندش باشد. کدام را تو بهتر می‌پسندی؟ بی‌اعتنایی بزرگ منشانه را یا آن که تحسینت کند؟ سیلوی می‌دانست که مرد چیست، جانوری خودپسند. تولیو سخت شیفته تمجید بود و سیلوی فراوان تمجیدش کرد. دختر ناقلا با بی‌آزرمی معصوموار و آرام خود همه برازندگی های جوان رو از زیبایی اندام و هوش و پوشاک شمردن گرفت و بیش از همه سلیقه‌اش در پوشاک، زیرا چنان که خود میپنداشت تولیو بدان بیش از همه پایبند بود. البته او از هر گونه تمجیدی خوشش میآمد، ولی اگر به او میگفتند که خوشگل است، چیز تازه‌ای را بر او معلوم نمیکردند. و اما هوش، نام پرآوازه‌اش در این باره زامنی بیچون و چرا بود، حالان که شیوه او در ترکیب جامعه و پوشاک هنر خاص خود او بود و به تأیید یک پاریسی کارشناس ارج می نهاد. سیلوه با نگاه خبروارش که پنهانی بر پاره خامی های بس آشکار سلیقه او خنده می زد، همه چیز را در سراپای او تحسین می کرد. آنت از شرمساری و خشم سرخ می شد. نیرنگ دختر در نظرش چنان ناشیانه می آمد که از خود می پرسید آیا امکان دارد که تولیو تحملش کند؟ بسیار خوب هم تحمل میکرد. قند در دلش آب میشد. سیلوی پس از آنکه پله پله از کراوات نارنجی رنگ به کمربند قفایی و کفش‌های سبز طلایی فرود آمد، مکسی کرد. نقشه‌ای در سر داشت. همچنان که درباره ظرافت پاهای تولیو، چیزی که او سخت بدن میبارید، اظهار شیفتگی مینمود، پاهای خود را که بسیار هم قشنگ بود به نمایش گذاشت. با اشوه‌گری بچگانه‌ای ساقش را از پاشنه تا زانو برهنه کرد و برای مقایسه کنار پاهای تولیو گرفت. سپس به سوی آنت که با بی‌اعتنایی سرش رو به پشتی صندلی گهواره‌ای تکیه داده بود رو نمود و با لبخند شیرین گفت جانم، تو هم پاهات رو نشان بده. و با حرکتی چالاک پاهای آنت را با آن گوزک درشت و آن ستون روی هم ستبر ساخا خوب آشکار ساخت. دو ثانیه نبیش، آنت پنجه کوچک بدخواه را به تندی کنار زد و اونیز با رضامندی دست خود را واپس کشید. تولیو دیگر دیده بود. سیلوی به همین اکتفا نکرد. سراسر پیش از زور وسیله ها برانگیخت تا بیان که به نظر رسد تعمدی در کار است، مقایسه های میان او و آنت پیش آید که به سود آنت نباشد. به بهانه داوری خواستن از سلیقه عالی تولیو درباره یک یقه یا باز و یا شال گردن، کاری می کرد که تا توجه تولیو را به آنچه در خود او از همه زشت‌تر و در آنت از همه زیباتر نبود جلب کند. آنت با لرزه عصبی وانمود میکرد نمیشنود و به هزار زحمت خود را مانع از آن میشد که بگیرد و خفش کند. سیلوی همچنان نوازشگر و دلنشین در فاصله دو نیش کوچکی که میزد انگشت های به هم پیوسته خود را به دهان میبرد و بوسه ای برای آنت میفرستاد، ولی هر از چندی برق نگاهش به هم میخورد. آنت: خار و حقیرت میدانم. سیلوی: ممکن است، ولی آنکه دوست میدارند منم. آنت فریاد میکشید: نه نه. سیلوی پاسخ میداد: چرا چرا. و نگاهی مبارز جویانه با هم مبادله میکردند. برخلاف آن مار کوچک نهفته زیر گلها، آنت نیروی آن نداشت که بدخواهی خود را مدتی دراز زیر لبخند پنهان بدارد. اگر آنجا میماند کینش به فریاد میآمد. یک بار میدان را به سیلوی بازگذاشت، با سری افراشته از آنجا رفت و نگاه دیگری از سر مبارز جویی به دو افکند. چشم سخری بار سیلوی جوابش میداد: بمانیم و بخندیم. فردای آن روز و روزهایی که از پیان بود، نبرد زیر نگاه تماشاگرانی که نشاطی می نمودند ادامه یافت. جمعیت مهمانخانه متوجه ماجرا شده 20 جفت چشم بیکار موزیانه در کمین بود. شرط بندی هایی صورت می گرفت. دو رقیب بیش از آن سرگرم بازی خود بودند که پروای بازی دیگران کنند. حقیقت آن که برایشان دیگر این یک بازی نبود. سیلوی همچنان که آنت هر دو به جد درگیر بودند. دیوی آشفتهشان می داشت و حواسشان را برمی انگیخت. تولیو سرفراز از این همراهی بخت بی هیچ زحمتی آتش را تیز می کرد. جوانی بود به راستی خوشگل که از هوش بهره‌ای داشت و خود نیز در آتش آرزویی که روشن کرده بود می سوخت. بدان می ارزید که بر سرش بجنگد و هیچ کس بهتر از خود او بر این آگاهی نداشت. هر شب دو خواهر دشمن گشته یکدیگر را در اتاق خود باز می‌یافتند. به هم کینه داشتند. با این همه وانمود می‌کردند که نمی‌دانند. آری، اگر این نکته را بر زبان می‌آوردند، شب با تخت‌های به هم نزدیک دیگر وضعشان تحمل ناپذیر می‌شد. کارشان می‌بایست به ستیز و پرخاش آشکار بکشد، اما از این کار می‌بایست پرهیز کنند. از این رو مراقب بودند که رفت و آمدشان در لحظات جداگانه باشد. با هم حرف نزنند. وانمود کنند که دیگر را نمی‌بینند، یا چون به هر حال چون این چیزی امکان نداشت، به سردی به هم روز بخیر و شب خوش بگویند، چنان که گویی هیچ پیش آمدی نبوده است. راستر و عاقلانه‌تر آن بود که عقده دل خود را وا کنند، ولی نمی‌خواستند، نمی‌توانستند. وقتی که در زن سودا و زنجیر می‌گسلد، دیگر سخن از راستی در میان نیست و از عقل باز کمتر. سودا در آنت زهری شده بود. یک شب تولیو با بهره‌جویی از قدرت خیش در پیچ خیابان باغ بر دهان دختر مغرور که دفاعی از خود نکرد بوسه محکم می‌زد و این بوسه سیلابی شهوانی در آنت برانگیخت. با سرفکندگی و خشم با آن نبرد می‌کرد، اما به ویژه از آن رو کمتر مقاومت می‌توانست کرد که این نخستین بار بود که موج او را فرا می‌گرفت. بنا به حال دل‌هایی که بیش از اندازه محفوظ بودند، هنگامی که سودا راه به دل باز می کند، آن که عفیف‌تر است بی‌دفاع‌تر است. یک بار در یکی از شب‌های بی‌خوابی تبالود که جانش را می‌کاست، آنت که به گمان خود همچنان بیدار بود به خواب رفت. خود را می‌دید که با چشمان باز در بستر دراز کشیده است، اما نمی‌توانست به جنبت، گویی که دست و پایش بسته بود. می‌دانست که در جوار او سیلوی خود را به خواب زده است و تولیو می‌باید بیاید. همکنون چکچک تخته‌های کف راهرو را می‌شنید، همراه سایش قدم‌های احتیاط‌آمیزی که نزدیک می‌شد، و اینک سیلوی را می‌دید که سر از بالش برمی‌دارد، ساخایش را از میان ملافه‌ها بیرون می‌آورد، برمی‌خیزد و به سوی در نیمه باز می‌لغزد. آنت می‌خواست که خود نیز برخیزد، ولی نمی‌توانست. سیلوی چنان که گویی صدای حرکتی از او شنیده است، برمی‌گشت و نزدیک تخت می‌آمد و روی او خم می‌شد تا بهتر ببیند، اما او هیچ مانند سیلوی نبود. شباهتی به او نداشت و با این همه خود سیلوی بود. خنده بدخانه‌ای داشت که دندان‌های انیاب او را نمایان می‌ساخت. موهایش بلند و سیاه بود، بی خم و تاب، سیخ گشته و زیب، و هنگامی که سر فرود می آورد بر چهرهش می ریخت و در دهان و چشمان آنت فرو می رفت. آنت مزه این تار موی درشت اسب را بر زبان داشت و بوی گرم گشتش را. چهره رقیب نزدیکتر می آمد، یک سر نزدیک. سیلوی ملافه را کنار می زد و خود را در بستر او می سراند. آنت زانوی زمختش را حس می کرد که بر سرینش سنگینی می نمود. دیگر خفه می شد. سیلوی کاردی داشت. سرمای تیغش با پهلوی آنت تماس می یافت. آنت دست و پا میزد، فریاد میکشید، ملافه‌ها به هم خورده و خود نشسته بر تخت. آنت خود را در آرامش اتاق باز یافت. سیلوی آسوده خوابیده بود. آنت تپش قلب خود را با فشار دست مهار میکرد، به نفس زدن اطمینان بخش خواهرش گوش میداد و هنوز از کینه و وحشت میلرزید.